بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، چهارشنبه 22/10/1400.
اینا چی گذاشته بود اونجا؟ نه اینا را یه بخششون را رضا شاه گذاشته، نه یه بخششون را رضا شاه گذاشته بود، یه بخششون را باباش، یه بخششون را شاه عباس برده. نه یه همچی کارایی کرد رضا شاه با بعضی ها جنگی، ولی یه ادرم ورداشت، مثلا خودش قزاق بود و یه ادره از قزاقستان و نمیدونم اون چیزایی که اونجایی که خودش بود ورداشت و بزرگش لبی مرز کسانی ها میذاشتن پادشاهان که بهشون اعتماد داشته باشن. این به لورا با این اعتماد نداشت چون باش جنگیده بودن، یه جا به جایی صورت دا.
اما میگم اونجایی که حتی حکومت
نه ببینی این بحث صغرویه، نه این بحث صغرویه، بحث صغرویه این که شما یه وظیفه ای از وظایف حکومت را یه عده بیان تبرعاً یا به هر دلیل دیگری انجام بدن غیر حکومت، این وظیفه را از رو دوش حکومت بر نمی داره، اونا موظف نیستن. اونا خیلی راحت بیاد دشمن قابشون رو چی میگن قامشون رو به دوزه قشنگ همکاری هم میکنن. یه عده از چیزای ما مزنشینان ما تو خوزستان جلوی لشکر عرب گاو کشتن. ببین یه اندک چیزی که باشه چیه که عرق داره حکومته. نگاه بکنید به کل دنیا، هیچ جای دنیا هیچ حکومتی، هیچ جای دنیا هیچ حکومتی مرزهاشا نمیسپاره به نیروی غیر حکومتی. همه جا هم عرق وطن دارن، ولی دلیل نمیشه عرق وطن. تو باید بشه رسیدگی کنی. الان وقتی که صدام حمله کرد به مرزهای ما عرق وطن کافی بود؟ یا اینا لوجستیک میخواستن، ابزار میخواستن، اسلحه میخواستن، اونم خودشون بکنن؟ اینا که دیگه نمیگید که. یعنی اون که اون اشاعری که بدون حکومت خواستن کار بکنن چی که از خوردن، حتما پشتیبانی حکومت رو میخواد و حتما هم باید حکومت به مرزدارها رسیدگی بکنه، حقوق ویژه بهشون بده. نمیدونم ابتدایی یا دفاعی،
ابتدایی باشه که حالا کل شرایط رو
بر تک تک افراد حضور، بر تک تک افراد حضور تو صحنه لازمه، ولی میدون داری و فرماندهی با حکومت هاست. نکنن مردم باید بکنن ها. یه کاوه یا آهنگری پیدا میشه یه لشکرم درست میکنه برای خودش. اگه حکومت ها بی عرضه و بی کفایت باشن بله، چون اولیه باید حکومت یکی از کاراش حفظ کیانه کشوره، یکی از نگردن مردم نیست. مردم باید همکاری با حکومت، اصلا حکومت یعنی مردم، به خصوص تو اسلام حکومت یعنی مردم. ولی نه نه بابا حکومت پیغمبر یعنی مردم، امیرالمومنین وقتی که مردم باش نبودن رفت نشست خونشون، حکومت داشته ولی نشست خونشون. ما داریم میگون حق حکومت اذنش از طرف مردم نمیاد، اجرای حکومت مردم. لذا این که شما بگوید که جنگ را مردم باید اداره کنن، نه خیر، اقتصادش هم مردم باید اداره کنن، فضای سبزی خیابون کشی یک شهر باشن باید مردم همکاری بکنن، مردم باید تو صحنه باشن، چون حکومت برای همین مردم خاچیز کنه. آهای رفیقمون میگفت، گفت ما رفتیم اردو جهادی نه کمک به سیلزده های خوزستان، وقتی گفت اهل روستا خب خونه هاشون که بعضی هاش تا سقف بعضی هاش کمتر بیشتر تو آب و فاضلاب بود، یعنی آب و فاضلاب، فاضلاب هم زده بود بالا. اینا خودشون جوانای روستا توی چادر جمع بودن 20 سی تا اینجا مثلا تو چادر جمع بودن، وقتی ماشین قضا میمد از چادر میمدن بیرون و قضاشون میگفتن دوباره میرفتن تو چادر. وقت ما داشتیم خونه اینا را، خونه همین که تو چادر بودن، ما داشتیم خونه شونا از تو آب و نجاست در میبردیم. که خب بعد اوضاع جهادی اصلا بنا گذاشتن که هر جا اهالی هم کاری کنن، این هم کاری کنن، هر جا اهالی کاری نکردن اوضاع جهادی ویل کنن برن. وقتی خود اهالی دلشون نسید خودشون نه نمیدونم حالا هرچی مشکل یه چیز دیگه، مشکل فرهنگیه. اگر که یه عده‌ای حاضرن برن به جنگن، دلیل نمیشه که مردم ول کنن. ببین هیچ حکومتی وقتی جنگ بشه ارتش و سپاهش برای جنگیدن کافی نیست. اگه واقعا بخواد برای جنگیدن یه حکومتی ارتش و سپاه کافی درست بکنه، باید نصف مردمش همیشه ارتشی باشه. نمیشه که تو همه یه جنگ ها، تو جنگ جهانیشم، تو جنگ های بینون بلدیشم، تا مردم نمیدن اتفاق خاصی نمیفته. ارتش های طوری میشه که طرف میگفت که ما به یه جایی تو سوریه رسیده بودیم که به قول اسفانی ها تو اونوری جو من اینوری جو فوش بده فوش بسون، نه ما میتونستیم حمله کنیم پیش بریم، نه اونا هم تونستن حمله کنن. هر دفعه با هم دری وری میگفتیم فقط. یعنی وقتی موازنه نمیشه دیگه، موازنه نمیشه، هیچ کاری نمیتونه کنه. ولی یه جایی که مردم هجوم بیارن موازنه به هم میخوره، یکی مثلا چی میشه. خب پس سقرویان این که حفظ سقور متوقف بر حکومته، اولا به این معنی نیست که بی حکومت نمیشه، دوما به این معنی نیست که اگه حکومت نبود وظیفه مردم نباشه. معنای اصلیش این است که وظیفه ذاتی و بالاصاله یه حکومت هاست و باید مردم را هم در صحنه بیاورند، هر دو باید باشن. اصلا عرض کردم حکومت تو اسلام، تو همه جا خصوصا تو اسلام، حکومت یعنی مردم، اجرایشا نه حقشا. حقش هیچ ربطی به مردم نداره، از مردم گرفته نشده، ولی اجرایش با مردم. چی؟ بله. اصل حق حکومت اینه که حفظ سقور عقلا بر حکومت ها واجبه. یعنی این طور بگیم، حفظ سقور عقلا واجبه، اجرایش به عهده حکومت هاست، با مردم نمیشه. مردم فرمان نمیخوان، مردم نظم و نسق میخوان، مردم اسلحه میخوان، اینا که دیگه مردم میتونن پاشن را بیفتن برن. نه اصلا معمولا نمیشه، اصلا قاعدتا نمیشه. ببین بلاصاله اصلا نمیشه. اگر بدون حکومت شد اون فرد فرد اضطراریه و اونم صدی نود موفق نمیشه. این مردم میتونن پاشن برن لب مرز، ولی تانک که نمیتونن داشته باشن، که فوقش میتونه یه اسلحه شکاری داشته باشه، ولی کلاشینکوف که نداره، مینو نمیدونم نارنجک که نداره. اینا رو کی باید تهیه کنه؟ این که کار مردم نیست. اینا بعضیاش تصورش تصدیق میاره. یعنی طرف گفت که پادشاه گفته بود نه هزار ضربه بهش بزنن، گفت پادشاه یا هزارا نمیدونه چند تاست یا تازیانه نخورده. آخه هزار تا تازیانه که نمیشه. یعنی یا مادم جنگا نمیتونه بفهمه یعنی چه، یا نقش حکومت نمیدونه یعنی چه، ولی حفظ سقوط که بدون حکومت نمیشه که. خب چی؟ نه عقلیش اینه که آقا حفظ سقوط عقلا از اهم واجبات است، یک. دو، مقدمش حکومت است، اینم عقلیه. سه، مقدم واجب واجب است، اینم عقلی. چی؟ بله بله بله، مقدمه ایمون هست است اگه بخواد درست انجام بشه. ببین فرد اضطراریش نگی، فرد غیر اصلی و ناقصش نگی، فرد درست و درمونده سر جای خودش حکومت فقط مون هست، فقط دست حکومت هست، اصلا هر جا مرج میشه. یعنی همون اشاعری که مسلح بشن برای چیز بعد جنگ، یکی از مشکلات حکومت اینه که این اصلا را چطوری جمع کنه تو مردم. یعنی ما یه معضلی که تو جنگ داشتیم این که بسیج یا هر که دومشون یه نارنجکی توپی طرف آبی چیز هم برداشته بود آورده بود خونشون، این اشاعری جمع کنی. ولی اگه حکومتی باشه هر یه دونه اسلحه، هر یه دونه فشنگی تحویله تا خرج نشه. ببین اینا یعنی کار حکومت. اگه یه وقت تو فرد ناقص دست مردم افتاد، بالاخره حکومت نباشه، مردم یه کاری میکنن، یا پیروز میشن یا شکست میخورن. ولی این فرد اصیل نیست، این درستش نیست، کارهایی برای جنگ لازمه که اون کارها حتما حکومتیه، جایگاه حکومت رو میخواد. همیشه همینطور بوده.
شمشیر داشتن.
او روزن ول خیل ول به غال ول همیر، نه خیلی همه شمشیر داشتن، حالا اکثرا یا همه داشتن ولی همه اسب نداشتن. میمدن گریه میکردن، ترا عیان هم تفیز و منت دم هزنن الله یجد و مایون تو، میمدن میگفتن یه اسب به ما بده، یه شمشیر به ما بده بریم به جنگیم. پیغمبر نداشت، گریه میکردن. همیشه که اینجوری نیست که همه مردم شمشیر داشته باشن. تو نظام دوز بازار عربستان اون روز که اگه شمشیر نداشتی درست قوتت میدادن، آره همه شمشیر را داشتن ولی همه اسب نداشتن، اسب همه راهوار نبود، جنگی نبود، آموزش جنگی ندیده بودن. اینا که کار حکومته دیگه. خب بعدم حالا هیچی، میگه ما میخوایم فقط همون روز زندگی کنیم. الان ما دو سه تا جنگمون صرفا برای اینکه سلاحی گرم نداشتیم باختیم. قرارداد گلستان، قرارداد ترکمنچای به خاطر این بود. ما سلاح نداشتیم. سلاح کی باید درست میکرد؟ مردم که دولت درست میکردن، که حکومت ها باید درست میکرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل ما انتظاری که از تقریرات عقلی حکومت اسلامی یا ولایت فقیه داریم اینه که اصل ضرورت حکومت یا حق حکومت رو از عقل بگیریم، شرایط حاکم و کیفیت حکومت الان نمیخوایم از ادله عقلی بگیریم، بعضیش ممکنه از راه عقل فهمیده باشه ولی الان ما محل بحثمون نیست. ما الان کانه ای تامه این که در اسلام باید حکومت باشد که بعد عقل بگید این حاکم کیه، قدر متیقنش اینه. ما اینا میخواییم، انتظار داریم که اصل وجود حکومت را عقل حکم بکنه، حالا به خصوص انه فی الاسلام یجب یا فی کل مکانن یجب علا کل حکیمن یجب. در مثلا حتی کمونیست ها میگر که مسئول قانون گذارشون نمیدونم شارعشون حکیم و عاقل باشه، بر اونم یجب، یجب که یه حکومت بر من. امام رضا که فرمودن که ما فی کل قوم بقوا و آشو، هر قومی که باقی موندن و تونستن زندگی بکنن اینا حتما حکومت داشتن که تونستن. ما انتظارمونه تقریب ششم، اسمش رو میگذاریم لطف عنائیه. اون ولایت عنائیه یادتونه که یکی از اقسام ولایت بود، این زیر مجموعه همونه که اون ولایت عنائیه عقل میگه لطف عنائیشون واجبه. حالا یه مقدمه ای بگم. ببینید امام زمان علیه السلام که خب حالا محل بحث ما حضرت هستن، یعنی امام حاضر ما ایشون هستن، هرچند تو همه دیگه هم بوده، ولی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف ایشون تو زمان غیبت صغرا وکلای فراوان داشتن. خب ایشون آغاز امامتشون با غیبت صغرا بود دیگه، امامت حاضری تقریبا نداشتن، حالا یکی دو روز اگه حساب نکنیم، ولی تقریبا امامت حاضری نداشتن، همش امامت غایب بوده. و خب میدونیدم در زمان غیبت امامت باطل نمی شود، حضور مردم از حضور محروم شدن نه از امامت، و این خورشید خاموش نمی شود، پشت ابر می رود. طبق اون روایت میگه که فایده ما در زمان غیبت مثل فایده خورشید پشت ابره، خورشید پشت ابر، با اینکه پشت ابر قوام عالم به اونه، آخرش برکات خودش رو داره ارائه میده. شاید هم به ابر تشبیه کردن، به اینکه بدونید ابر همیشه نسبیه، یعنی یه عده‌ای این ور ابرن و خورشید رو می‌بینن، بقیه اقسام نقاط عالم خورشید رو بهره می‌برن. یعنی به وجودهی ثبتت الارض و السماء به یمنهی روز قلورا، ولی یه عده‌ای چشماشون جلوش ابر هست، جسم حضرت را، هیکل حضرت را، هیکل مبارکشون را نمیبینن. این طوریه، ابر مانع روز رسانی خورشید نیست. خب ایشون در زمان غیبت صغراشون قطعا تاریخ داره که وکلا داشتن. نجاشی بیش از 20 نفر را نام میبره که فلانی مثلا وکیل ناحیه مقدسه بوده، تو همدان حضرت داشتن، تو آذربایجان داشتن، شیخ صدوق توی یکی از روایاتی که کمال الدین داره از محمد ابن ابی عبدالله کوفی که خودش یکی از نواب حضرت بوده و وکلای خاص حضرت بوده، 12 نفر از وکلا رو نام میبره، به اسم ذکر میکنه و میگه اینا وکلایی هستن که با امام زمان ارتباط داشتن، از معجزاتش مطلع بودن، با حضرت به طوری کتبی یا شفاهی گفتگو داشتن و مثلا سوالات مردم را به دسته ایشون میرسوندن. البته وکلای نواب اربعه جدا از اینان دار، نواب اربعه ارتباط خیلی وسیق تر و اختیاری داشتن، ولی اونا معمولا در حد نامه نگاری بوده، به خصوص این که تو شهرها هم نبودن، ولی معمولا در حد نامه نگاری بوده. میگه از بغداد 4 نفر بودن که عثمان ابن سعید عمرو و فرزندش محمد ابن عثمان، دوتاشون حاجز ابن یزید ابن وشا و ابو طاهر محمد ابن علی ابن بلال عطار که اهل رجال میگن شاید همون محمد ابن یحیی العطاره که جزء رواته. از کوفه یه شخصی به نام عاصمی بوده، رجالی ها میگن معلوم نیست، مرددی بینی 2 نفره. از اهواز محمد ابن ابراهیم ابن محزیار اهوازی بوده. از قم احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری بوده که از بزرگان قم بوده و از کسانیه که توفیق پیدا کرد در زمان حیات امام حسن عسکری علیه السلام خدمت امام زمان علیه السلام برسه و از امام جواد به بعد 4 تا امام رو درک کرده، این آقای احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری. از همدان محمد ابن صالح بوده. از ری 2 نفر بودن، یه بسامی نامی بوده که معلوم نیست تو رجال کیه و یکی ابوالحسین اسدی محمد ابن جعفر ابن محمد ابن اون بوده، خودش همین هم محمد ابن عبدالله کوفی که راوی این حدیث همینه، این 12 تاره این نام بود. نیشابور محمد ابن شازان بوده. تو آذربایجان یه قاسم ابن علاء همدانی بوده، همدان قبیله تو یمن بودن که هجرت کردن کوفه، مثل همدان نوشته میشه یعنی با دو چشمه، ولی همدان ایران به عربی میشه همدان، دالزالش بکنن یعنی معرب که میشه دالش تبدیل به زال میشه. قاسم ابن علاء همدانی که 117 سال عمر کرد، از 80 سالگی نابینا شد و در زمان نابیناگیش وکیل حضرت در منطقه آذربایجان بود و حضرت آخر عمرش یه نامه نوشتن بعد از یه مدتی که نامه بهش داده نشده بود و خودش خیلی ناراحت بود از این قضیه. اون آیه هست که میگه که پیغمبر یه مدتی وحی نیامد ناراحت شدن، ایشون هم یه مدتی نامه نفرستاده بودن حضرت براش، خیلی ناراحت بود و یه روز اصحابش بودن تو خونش داشتن غذا میخوردن، صدا در اومد، بعد خادمش رفته اومد گفت که یکیه دمی در میگه که من فقط قاسم ابن علا را میخوام، این فوری دوزاریش افتاد همون سجده شکر که نامه حضرت اومد و اومد نامه را داد گفت بخون، داد به همون مباشرش گفت بخون، مباشره شروع کرد به نام خوندن نامه، یه تیکه مباشره ساکت شد و شروع کرد گره کردن، گفت هان چی شد؟ گفت اینجا حضرت برای شما خبره مثلا رحلت شما را دادن، خبر دادن که چند روز دیگه نوشتن 7 روز دیگه مریض میشی چشمت بینا میشه، 7 روز دیگه مریض میشی چشمت بینا میشه و 40 روز دیگه از دنیا میری. و بعد گفت که خب من دینم سالمه، انگار تو اون نام طرف خونده بود، گفته بود بله ازت موندم که علا سلامت من دینه که از که خب مشکل نه ناراحتی نه من دیگه عمر خواهم چیکار، 117 سال خدا برکت بده عمر کرده بود دیگه. بعد یه رفیق داشت شریک سنی داشت، گفت من این نامه رو باید بدم به این شریکم که ما همیشه بحث داشتیم با هم، من گفتم تشریع و حق اون، گفته نه نامه. اصحاب منش کردن گفتن نه بابا این نامه رو اصلا خواستشی هم تحملش ندارن، تو ما قبیده به یه سنی معلومه انکار میکنه، ولی این گوش نکرد، نامه را رفت داد به شریکش و گفت یه همچی چیزیه و ما یه مثلا امام داریم اینطور گفت، اونم شروع کرد مسخره کردن، همون که اصحاب پیش بینی کرده بودن که برو بابا تو عالمی تو عاقلی حرفا چیه میزنی، خدا تو قرآن گفته هیچ کس زمان مرگش خبر نداره، هیچ کس مکان مرگش هم و ما از تدری نفسون به یه ارزن تا تموتی این حرفا چیه مثلا خجالت بکش. گفت خیلی خوب کاری نداره که شما این دو تا تاریخ ها یاد داشت کن، 7 روز دیگه و 40 روز دیگه یاد داشت کن. اگه این اتفاقا نیفتاد اصلا تو بدون مذهب من فاسده، اینا تو یقین داشته باش. و بعد که این اتفاق افتاد، این بابا عبدالرحمن شریک قاسم بن علا تو تشییع جنازش به سر و صورت خودش میزد و امام زمان علیه السلام صدا میزد سیدی و مولای، و بعد شیعه شد به خاطر این پیشگویی. و این خلاص قاسم ابن علا شدت حرص و ولعی که به هدایت این رفیقش داشت باعث شد که این نامه را حرف اصحابش را گوش نکنه و نامه را برسونه و باعث شیعه شدنش هم بشه. بالاخره در زمان غیبت صغرا لطف عنایه حضرت شامل حال شیعه بوده همیشه، و عقل میگه که این لطف عنایه در زمان غیبت هم یجه بود، یعنی عنایت حضرت قطع نمیشه، بخلم در ساعت حضرت نیست. عقل میگه اگه لطف عنایه حضرت در زمان حضور باعث وکیل داشتن میشد، در زمان غیبت هم هاکز. و معیرش هم این که تمام اهل بیت در زمان حیاتشون این وکلا رو داشتن، چون میدونید که حالا اهل بیت خوب خوبشون که هیچ حد و حصر و محصوریت حکومتی نداشتن که همشون داشتن، ولی خوب خوبشون خوب محصوریت مکانی که داشتن تو یه شهر بودن، تو شهرهای دیگه میخواستن همچی چیزی. و معنی نداره که ما بگم لطف عنایه امام زمان اینجا استثناست و شامل حال اصحاب نمیشه و حضرت مثلا علیاذ بالله شیعه را از این نظر مهمل گذاشته باشن. لذا بر اساس لطف عنایه عقل میگه باید حتما حضرت تو زمان غیبت کبرا هم وکلا داشته باشه. البته این وکلا به اسم که نمیشه، چون زمان غیبت صغرا افرادی بودن که مکان حضرت رو میدونستن و این افراد همین دونستن جون خود اونا و حضرت رو در خطر میانداخت و غیبت کبرا برای این آغاز شد که دیگه هیچ کس جای حضرت رو ندونه. تو بعضی از این تشرفات حضرت خودشون فرمودن گفتن شما تحملش نداری، کلا انسان تحمل نداره. پیغمبر فرمودن یکی از امیرالمومنین برای من خبر بیاره تا یه حاجت چه برآورده کنم. بعد چند وقت پیششم تو مسجد گفته بودن که یه سری اسراری به این منو خدا هست که هیچ کی نمیتونه. این سلمان رفت یه منزلی و به امیرالمومنین گفت شما بیستید، و بعدم اومد به پیغمبر خبر داد گفت یا رسول الله امیرالمومنین فلان منزلن و فردا وارد میشه و الوعد وفا. گفت خب حالا یه حاجت ده بود او یکی اون اسرار مگو را خوام بهم بگی. گفتن نه دیگه نه مگوه نمیشه. گفت نه پیغمبر وعده دادن باید بگم. خیلی خب بیا تا بهت بگم در گوشت بگم. در گوشش گفتن، گفتم ولی تو که تحمل نداری که. سلمان رفت چهار پایه گذاشت وسط بازار و به همه گفت اون اسرار مگو را به همه گفت. گفت میدونید پیغمبر من چی گفت؟ گفت اگر که یه انسانی اون روایت معروف که به اندازه کوه احد طلا بده و همه عمرش روزه باشه و همه شبش عبادت بکنه ولی محبت علی را نداشته باشه، هیچ ارزشی براش نداره، به رو تو آتش جهنم میفته. این جمله نتونست تحمل کنه و رفت همون روز چهار پایه گذاشت وسط بازار به همه اعلام کرد. گاهی مردم همینطوره. امام صادق علیه السلام یه روایت دارن میگن که خداوند فرج شما رو در سال 60 قرار داده بود و اون کاری که کردید با امام حسین علیه السلام براش زمان رو گذاشت سال 170، همون حدود زمان خود امام صادق علیه السلام میشه. به گمانم نمیدونم، به گمانم شاید قرار بوده بعدی بنی امیه این اتفاق بیفته و حکومت دست اهل بیت بیفته، ولی حضرت فرمان که خدا براش سال 170 قرار داد. ما به شما گفتیم، شما سر ما رو فاش کردید، خداوند هم تاریخ رو برداشت و دیگه براش تاریخ مشخص نکرد. یعنی این اسراری که لا تحملوا ولا تحملوا الناس على اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که اسرار مگوی شیعه رو بگید و مردم رو طلبکار اهل بیت علیهم السلام بکنید. این غیبت باعث شد که هیچ کس ندونه که بازم حضرت در خطر نیفته، ولی لطف عنایه حضرت تعطی نمیشه. ببین اینا عقل میگه، نقلم که تایید میکنه، ما حالا برنامه نیست به اون نقل استناد کنیم، ولی ما ادله کافی حسابی برای اینکه حضرت وکیل داشتن و وکیل گذاشتن، یعنی فقها به عنوان نایب عام ادله داریم، ولی عقلم اگه اون ادله رو هم نداشته باشیم، عقل رو گفت لطف عنایه حضرت تعطیل شدنی نیست.
بفرمایید. همین عقل لطف عنایه رو میگه بعد
جامعه مسئولیت در مکسیم داشته باشه، درسته؟ ولی خب برای شرایط غیبت قسمت از حاکمت گرفته میشه از مردم، ولی لطف عنایه بود.
نه،
لطف عنایه، لطف عنایه یعنی لطف عنایه امام معصوم موجود برای اداره جامعه توسط وکلای خودش، دقیقا اینا میگم لطف عنایه.
حالا این
لطف عنایه
که تو این
خب چه بس خواه نباشه، ما چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم عقل
میگیم اصلا این لحظه این وکلا برای چی میدن؟
برای اداره جامعه،
غیبت صغرا
برای اداره جامعه،
ارتباط مردم با امام رو بیده واسطه نمی
کنه، یعنی اداره جامعه. ببین ارتباط مردم با امام برای کشاورزشون که نبود چی؟
به
اینا آقا اینا از تو ذهنتون بیارید بیرون که حالا اون حرف آخره اون یازدهمین ترتیبه اون همین خواهد بود. اینا از تو ذهنتون بیارید بیرون که مثلا قاسم ابن علای همدانی تو آذربایجان حکومت نمی کرد. اگه اینا بگید، اگه اینا بگید، دقیقا باید بگید امام جواد علیه السلام هم حکومت نمی کردن. خب همین دیگه
نبود، این حکومت مدرن حکومت تشریعی بوده.
منظور اینه که مثلا کاخ سفید و کاخ مرمر اینا نداشتن؟ مدرن امروزه چیه؟ حکومت نه، همین رو عرض میکنم. میگم ببین ما زمان امام مجتبی علیه السلام، حالا اونا مثال نزنیم که مشکوکه، یعنی یه زمان حکومت ها علنی داشتن، زمان نه. امام سجاد علیه السلام به بعد، امام سجاد حاکم شیعه بود، حاکم بود، البته حکومت تقیه ای داشت. این که میگوید بیجی رو ببند و بزن و اینا نداشت، بله، به خاطری که اجراع حکومت همراهی مردم ها میخواد و مردم همراه نبودن، ولی حکومت داشت. اتفاقا اون قدری هم که میتونست حکومت هم میکرد. بر کی؟ بر همون محدودهی که لا رأی لمن لا یطاع، بر همون محدودهی که مطاع بود حکومت میکرد. به اون هم که میدونید نحیشون کرد، مواظب باشید دعوا دون میشه پیش این قاضی، یا نری مناجه به طاغوت کردی، دعوا میشه پیش این قاضی که من براتون میذارم برید، من قاضی دارم من رو برید. یعنی حکومت میکرد. اصلا چرا منصور، چرا حکم اهل بیت شهید میکردن؟ خیال میکنید من که برای اومد مسئله میگفتن؟ نه خیر، من که دعای حکومت داشت. به مجردی که میفهمیدن اینا دارن کارهای حکومتی میکنن، پول جمع میکنن، اسلحه جمع میکنن، حالا با این حال اهل بیت خیلی مواظبت میکردن این کارا رو نکنن ها، ولی بهشون تهمت میزدن. پسر عموی امام صادق میشه منصور، همچی تهمتی به حضرت زد و منصور چند بار خواست حضرت رو بکشه نتونست، یعنی دستش نمیجونید، میگفت من پیغمبر رو میدیدم به این داره با خشم نگاه میکن. یعنی به عنوان اینکه اینا دایه حکومت دارند اینا کشته شدن، چون حکومت داشتن، دایهش هم داشتن، ولی اقدام نمیکردن چون نیروش را نداشتن. لذا اون زمان حکومت داشتن، قاسم ابن علای همدانی توی آذربایجان حکومت میکرد، چنانچه آقای بروجردی قبل از انقلاب تو دوره رضا شاه حکومت میکرد، منتها حکومتش بروز و ظهورش تقیه ای به اندازه ای بود که بود. یعنی اون آدم شیعه مقید، شیعه لا قبالی که هیچ، اون مثل سنی مثل کافر، ولی شیعه مقید جدی مشروعیت اخذ حقوقش از آقای بروجردی میگرفت، اجازه رفتنش توی دولت رو از آقای بروجردی، یعنی حکومت. حکومت داشت، منتها ظهورشون طور بود. حالا تو زمان ما موانع ظهور برطرف شد، نشستون بالا. هنوزم همش موانعش برطرف نشده. نخه یه بوته بزرگی به نام دموکراسی جلوش هست، هنوز این بوته نتونستیم برداریم. یه بوتی به نام پادشاه و سلطنت رو برداشتیم، ولی به جاش یه بوته بزرگ دیگه نشست به نام دموکراسی. حالا مردش بیا بردار، نمیشه. هنوزم حکومت بروز و ظهور قطعی نکرده. لذا تو ذهنت اون وقتی میگیم ولی یه فقیه، ولایت فقیه به این معنی نیست که شمشیر داره و بله سلطنت داره دو. یا آقایی را دیدم، حالا بعد یه زمانی همه یه 12 تا اشکالش رو میگم براتون. اما عممیه 12 دلیل عقلی و نقلی بر رد ولایت و یکیش اینه. میگه ببینم شما که میگید اهل بیت ائمه حاکم نصب کردن، میگه خودشون حاکم بودن آخه، ذات نایافته از هستی بخش که توانند که شود هستی بخش، اینا که خودشون حکومت نشن چطور حاکم نصب کردن؟ اگه بگید برا بعد ها نصب کردن لغوه، چون مردم میمدن سوال از همون مشکلی اون روزشون میکردن. میگه میشه بگوی من امروز سرم درد بکنه حضرت بگن 2000 سال آینده هر کی سرش درد گرفت این کارو بکنه؟ خب این چی؟ خب این که یه حرف شبهه خیلی پیش پا افتاده ایه. میگه امام صادق حکومت نداشتن، اصلا چرا اومدن پیش حضرت؟ چون حضرت حکومت داشتن، اجرا نمیشد. گفت من برای شما زیرا بی حکومتتون رو درست میکنم، امور حکومتتون رو به این مقاجه. حکومت دارد یا ندارد محل بحث ما به معنای حکومت ظاهری و ریاست ظاهری مردم نیست، به معنای حق اون ریاست یک و همیشه هم از لحاظ اجرایی اون قدی که میشده اجرایش هم میکرد. نه این جواب ایشون بود که میگفتن مملکت شما میکنم. خب حالا بحث اینه تو آیا غیبت کبرا، آیا غیبت کبرا نقض لطف عنایه حضرت است؟ جواب ادعای ما اینه که عقل میگوید لطف عنایه نباید تعطیل شود، به خاطر اینکه غیبت که مقصرش هزار منهای ده بودن، ده تا آدم خوب، این ده تا آدم خوب نباید محروم بشن و حضرت برای این ده تا حکومتشونو وکیلشون رو داشته باشه. ببین عقل که میگه خب عملا که شده، طول تاریخ 14 محصوم بوده، تو زمان غیبت هم که بوده. شما یه چیز حق دارید بگو، بگو نه عقل ما نمیگه. بالاخره این جزء بدیهیات اولیه عقل که لا مثلا اولیات نیست که هیچ کس نتونه توش تشکیک بکنه، که این جزء مدرکات عقلیه که عقل نظریه، استدلال میخواد، فهم میخواد. حق دارید بگید عقل من نمیفهمه. خیلی خوب یاد داشت کنین، روش فکر کنین تا آخر عمر رو نمیگه نفهمیدید، هیچ اشکال نداره. بالاخره همه دلیل داره که همه نمیفهمن. این ادعایی که ما کردیم اینه. اگه غیر از این حرفی دارید بسم الله، اگه این حرفا دارید من نمیتونم قانعتون کنم، ولی اگه غیر از این دارید بسم الله بگید. تو زمان حضور را داریم،
زمان حضور این وکلا یکی اینه. و سوال دوم، سوال این شده که در زمان غیبت چرا باید
خیلی باشه بزنید حضورش رو بگیم. ببینید زمان حضور لطف عنایه رو معنی کنید که باید نظر لطف و نظر عنایت امام علیه السلام بر سر شیعه باشه، درسته ها؟ نه ما داشتن وکیل ربطی به لطف عنایه نمیدیم، داریم لطف عنایه را رد میدیم به داشتن وکیل. میگم لطف عنایه اقتضا میکنه وکیل داشتن.
امام حاکمه لازمه شده
که
خواهی
یه
تو
جه این به تو شهرش این حاکمه هم هست که خواهی که من رو داری بسته باریکلا. این یعنی لطف عنایه، نه این یعنی عنایت، این یعنی این که آی ببین تو
اگه نمیره بس شاه مملکت
باریکلا. همین این تلازمه بین وکیل داشتن و حکومت کردن اینه. شاه هم که بوده میکرد منتها شاه از باب لطف عنایه نیست، از باب دید عقلیشه که میگه خب من وقتی تو تهران حاکمم اهوازا چیکارش کنم. این از باب لطفیه که حضرت دارن. اگه حاکم بودن، اگه حاکم بودن که حتما استاندار میذاشتن. حالا که حاکم نیستن، لطفشون به شیعه که عزل نمیشه که، نسخ نمیشه که، اون لطفه رو دارن. همون لطفه که اقتضا میکنه بابا زمامی شیعه رو به دست بگی، همون اقتضا میکنه تو شهر دیگه هم نماینده بگذار، یا خودت با تیول عرض برو اونجا که خونی خلاف عادیه، یا نماینده بگذار. تلازم بین این که حضرت اگر دست عنایتشون بالا سر شیعه باشه و شیعه را در زمانی که محصور هستن، زمان حضور را میگیم، در زمانی که محصور هستن شیعه را رها نکنن برای امور زندگیشون، شیعه را تو دهنی گرگ نفرستن، در مراجعه به طاغوت مجبور نکنند، اینه که براشون کسانیه بذارن که به جا مراجعه طاغوت به اینها. حالا اگه پیشی خود حضرتن بیان پیشی من و میشه، چون یه وقت دایم تو شهر حضرت ولی دسترسی به حضرت نبوده، همون جان وکیل میذاشتن. و در شهرهای دور که قطعا نمیتونن، آره اون جام. چرا بشیم لطف؟ به خاطر اینکه امام را خدا باید نصب کنه، وظیفه مراجعه به امام به عهده مردم. اینا بخونید، روایت هم داریم، متن روایت این که اگر امام از دنیا رفت بر تمام اهل امصار واجبه که هجرت کنن، بیان به سمت محل زندگی امام و امام بعدیه بشناسن، و فقط به اندازه طول سفرشون معذورن. یعنی یه رو دیر کرد یه رو معذور نیست، بر تمام اهل امصار هجرت واجبه، چون شناخت امام بر تو واجبه، مراجعه امام به تو واجبه. این لطف چرا کارش ناسون میکنه؟ میگه شما نیاد، من میام، من نماینده میفرستم. اینا بهش میگن لطف. ولی این لطف بردار و هجرت واجب میشه. یجب و علن ناس مهاجرت به مردم، دعوادون شده پاشو یادی، سوار خرد شو، سوار اسبت شو، برو بشه امام دعواده حل کن بیا، چون حاکم اونه. تو اینکه تو این شهری، اون امام تو اون شهر که حق مراجعه به طاغوت پیدا نمی‌کنی که، لذا لطف بهش میگیم، لطف حضرت اقتضا میکنه نماینده داشته باشه. سوال دوم بدون اینه که قیاس زمان غیبت صغرا به کبرا چرا؟ قیاس دیگه، قیاس باطله. عرضمون اینست که نه، این قیاس نیست، این تو حق حکومت حضرت نهفته است. یعنی برمیگرده به اینکه شما بگید زمان غیبت حضرت حکومت ندارند، وقت بله این حکومت این لطف عنایه را هم لازم ندارند. ولی اگر که تو زمان غیبت هم حضرت دارن جامعه تشیع اداره میکنن و باید بکنن، و اون غیبت غیبتی نیست که بخواد عقدشون حضرت نعوذ بالله بخوان مثلا انتقامی از شیعیان خاص بگیرن، از شیخ مفید و از شیعیان درجه یک که اینا انتقام، حضور حضرت یه عام مجموعی میخواد، اونا نیستن. ولی این بنده اون خدا که هستن که اونا نباید محروم بشن. حالا یه عدهشون با بصیرت های مثل شیخ مفید ها و صدوق ها که اینا همیشه کمن، مثلا بگی 100 تا 200 تا 1000 تا، یه جمعی بزرگتری ناآگاهان و قاصرهایی که اونها هم بالاخره اگه امام بود امام را یاری میکردن، حالا که امام نیست بی سر صاحبند. همون که ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، همین که در شباک ابلیس اسیر میشن و علما زمام امورشون رو به دست می، اونا بالاخره اونا را تو باشی سرپرستشون کنید، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، گله گوستانه که چوپون هدایتش بکنه درست میره، نکنه هر که دومشون خوراکی گرگی میشن. این اتفاق میفته بر مردم. لطف عنایه یعنی در زمان غیبت عقل میگه این نسبت به شیعه نهایت، نسبت به 8 میلیارد امکان نداره، اونا محروم شدن، ولی نسبت به این 100 هزار تا، نسبت به این 70 میلیون 50 میلیون که نباید تعطیل بشه. عقل میگه تو زمان غیبت هم باید اینا را ادارشون بکن. پس قیاس نیست، نمیگوییم که چون صغرا اینطور بود کبرا هم همینطور است، صغرا شبیه کبرا است پس کبرا هم همون حکم را داره، این که نی. گم حق وجود حضرت و حکومت حضرت درش نهفته، وکالت حضورم که بود وکالت، صغرام که بود وکالت، کبرام که هست وکالت. و این غیبته چنانچه صغراش باعث نشد این لطف از مردم دریغ بشه، کبرا شدنش هم باعث دریغ شدن این لطف نمیشه.
خب صغرا هم این نواب بودن، نواب
مطلع. ببینید از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برید قبلش هم انبیای دیگه، انبیای تبلیغیان همین دیگه، که حضرت ابراهیم لوط را فرستاد به شهر دیگه و عجیب و جا رجل من اقصى المدینه فعززنا به ثالث، دو تا رفتن مردم گرفتن زندانشون کردن، پیغمبر سوم یه فرستاد و اون رفت اون دو تا رم از زندان نجات. این که همیشه بوده، خب یه حرف اوغلاییه، ولی از زمان پیغمبر وکالت بوده. امیرالمومنین مأمور مخصوص پیغمبر بودن، در کجا متعدد می‌رفتن ولی یه جره بیشتر می‌رفتن، یمن. این شیعه و یعنی یمن باقی مانده های جا قدم امیرالمومنین که اینقدر دهاقند و علوی اند این حرف تو شهرهای مختلف تو الموجز خونده دیگه، روایتش مال اهل سنته که الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضا به رسول الله. اون که بهش گفتن میری چیکار میکنی، گفت قرآن، گفتن که نبود، گفت سنت شما، گفتن اگه مسئله پیش اومد که سنت منم نداشت چیکار میکنی، گفت اجتهد و به رأیی ولا آلو، من خودم اجتهاد میکنم بر نمیگردم، یعنی لنگ نمیشم که بیام برگردم من نتونستم. از افهم بودن باریکلا الحمدلله الذی وفق رسول الله الا ما یرضا بهی رسول الله، باریکلا که اجتهاد میکنم. یعنی برای اداره یه شهری کشوری دور دست یه نماینده میفرستادن. امیرالمومنینش هم هاکذا مال کش داره دیگه، فرستادن محمد ابن ابوبکر فرستادن، عثمان ابن حنیفه فرستادن و بود. از زمان امام صادق علیه السلام خیلی گسترده شد، یعنی سیستم نیابت، سیستم وکالت از زمان امام صادق تو شیعه رواج پیدا کرد. اهل بیت شیعه را عادت دادن امام صادق تو شهر خودشون هم وکیل گذاشتن، که شیعه باید عادت کنه کم کم که دسترسی مستقیم به معصوم را انتظار نداشته باشه، که اون روزی که دسترسی کامل قطع شد تو عمل واقع شده انجام نشه شوک بشواره نشه. از زمان امام صادق علیه السلام سیستم وکالت به طور کاملا جدی تو شیعه پیگیری شد و بود تا بقیه امام همشون داشتن ترسید به امام زمان علیه السلام. فرقش این است که تو زمان غیبت کبرا به دلائل غیبت کبرا این از وکالت خاصه تبدیل شد به وکالت عامه، عنوانی شد به جا شخصی. اقتضای حکومت بله اداره یه توسط ایادیه، منتها حاکم باشه بهش نمیگن وکیل، میگن استاندار، ایادی میگن. غیبت میشه وکالت، اسمش فقط عوض میشه. بله ولی بله اقتضای حکومت این است که تو که نمیتونی یه وجود باشی در همه شهرها، که تو محدودیت زمان و مکان داری، حتما باید ایادی و نمایندگانی داشته باشی. خب اینم تقریر ششم. از مشاهده حضرت
بله، یعنی از مشاهده حضرت، از وجود حکومت
حضرت،
همه اینا با اینکه
مقصرم
نبودن،
بله مقصر اصلی
نبودن. بله بعد مقصودی هم توش نمید. حالا این رتبه نایه
ببینید همینجا صرف کنید، چون دین مردم، چون زندگی دنیا و آخرت مردم متوقف بر رؤیت جسم حضرت نبود، لذا مشکل پیش نیامد، لذا محروم شدن. خب کمال که یه چیز دیگه است. کمال تو بیان معارفه و مثلا راه و روش سلوک. ما الان بحثمون اونقدر عرفانی نیست، یه مقدار زمینی تره، مانگومه داره زندگی، بالاخره نزاع میشه، بالاخره من و شما شیعیم، سری یه زمین دعوا میشه، سری ارث با هم مشکل پیدا میکنیم، چیکار کنیم؟ این که دیگه سیر و سلوک و مقام و توسل اینا نمیخواد که این یک بر ببیشنه بینیمون قضاوت کنه، چیکار کنیم؟ بریم به حکام جور مراجعه به طاغوت. خب نمیشه. نه خب میگم مراجعه به طاغوت، عقل میگه اعوان ظلمه جزء ظلمند، هر گونه همکاری با ظالم کمک کردن به اونه و حرامه، این حکم عقله، لازم نیست روایت آیه بگید که آیه و روایت هم داری. مراجعه به طاغوت یعنی کمک به اونها. ممنوع عقلن و شرعن و نقلن و قرآنن و روایتن این کار ممنوعه. خب حالا ما پس نظام رو چیکار کنیم؟ عمر بن حنزله تو همین گیر کرد. واقعا میگه میشه نزاع حل نشه؟ شما میگه ایا کن و اینکه مراجعه کنید به عهد حالای طاغوت. پس چیکار کنم حضرت هم در که من کانا چی چی فلاتات و غیبت مسلمیه که غیر طاغوت. نخیر تو حضور تو غیبت باشه نباشه کمکی به ظالم معاونت بر اسم اعوان ظلم حرامه.
الان تا
مثلا ثابت میمونه خاطر اینکه اینا صحبتش کردیم که حق حکومت حقیه که فقط منحصرا دست خداست. حکومت ها 3-4 تا کار دارن، حالا چه تو تشریع ولایت تشریعیه چه تو امارت، این 3-4 تا کار تمامش سرچشمش دست خداست و اگه از سرچشمه نگیری طاغوتی. این و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون. اینا رو ما تو مقدمه ضرورت حکومت گفتیم. حکومت برای جوامع ضروریه. حکومت ها جز از ناحیه صاحب حق نمیتونن باشن، صاحب حق فقط خداست. یه موردی بارزش اینا شما خونه تو سر هر کی میگه دموکراسی بزنید با من که شما برنده بشید، هر کی میگه دموکراسی بگو آقا میگه حکومت بدون تصرف تو انفال میشه. قطعا نمیشه. انفال مال کیه؟ خب میگه مال مردم. ما که میگیم مال خدا. ولی مال مردم هم که باشه مال شخص مردم نیست که، مال عموم مردمه، مثل مال شریکیه. حالا مردم که موردی مصرفن مالک نیستن، ولی مالک هم که باشن دموکراسی میگن مالک. مگه میشه تو مال شریکی کسی دخالت کنه؟ و مگه یه حکومت میتونه رضایت همه را جلب کنه؟ میگوید که همون حرفایی که زدیم دیگه تکرار میشه. آخه اکثریتی پند دادن که اکثره. خب این که میشه بدلی اصلیش چیه؟ اصل اولا که نیستا، رضایت ندارم، زوره. ولی اصلش این است که اینا همش اصلا مال مردم نیست، مال خداست. قل الانفال لله و رسول و خدا ملکشه، میتونه اجازه بده به هر کی خواست، اجازه داده به پیغمبرش، اجازه داده به جانشینانش. و تو زمان غیبت هر حکومتی میخواد بیاد باید مجوز از خدا داشته باشه. این بدیهیه که اونا پس طاغوتن. هر کی غیر از این باشه طاغوته و مراجعه به طاغوت حرامه حتی تو زمان غیبت. پس شما اگه میگوی طاغوت نه، یا بوتا باید مشخص کرده باشی کیه.
خب حالا الان ما می‌خوایم که الان اگه با این مدلله برسیم که در زمان غیبت خداوند با مشخص نکرده.
خیلی خوب، یعنی مراجعه به طاغوت بکنید. ما با این ادله رسیدیم که نمیشه. بله ببین، از لحاظ نصب کردن و نصب نکردن، اگه خدا نصب نکرده باشه نقص به ساحت پروردگاره. ما اینا داریم میگیم باطل. در ساحت پروردگار بخل نیست، نقص نیست، جهل نیست، پس حتما باید گذاشته باشه تو اجرا اونی که شما میگوید. گاهی حمله میشه، گاهی مردم نمیروند سراغ اون حاکم که خدا نصب کرده، خودشون میرن. هر گفت گاهی محمد بک بود گه هستر بدرک بود، گاهی شغال و سگ بود، گاهی علی مرتضی. یعنی بالاخره یه وقت او رئیسه، یه وقت شغال و سگ رئیسه، یه وقت هستر بدرک رئیسه، یه وقت هم امام علی علیه السلام رئیسه دیگه. این تو خارجه مردم خودشون میرن هر کسی را خواستن، یه بوشی کلینتونی یه ترامپی را پیدا میکنن. ولی بحث ما که اون نیم، بحث ما اینه که از ناحیه خداوند باید نقص و اهمالی صورت نگرفته باشد. خدا باید راه رو برای مردم مشخص کرده باشه که آقا من که میگم طاغوت نه، یا بوتم اینه. حالا میخوای برو سراغش، میخوای نرو سراغش.
خب
پیغمبر، نه نه پیغمبر به یکی از صحابشون مخواستم بفرستندش یه جایی، نمیدونم کجا تو الموجز هست رو باید. و این اجتهد و رأی ولا آلو را که سرش کنید تو منابع شیعه نیستین، مگر که تو کتاب خونه اصول سرش کنید که تو کتاب اصول بیاردش. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
این لطف الهی جلم میخونم که چی کردم اول مواز برای مظاهری بوده.
بله خیلی اینا بحثش ادعایه ایشونه یعنی
اولین سرچ
ها رو معنی نگذارید دارید تاریخش ها بخونید دیگه صد اومی سرچ ولی تاریخش متأخره. این بحث بحث های عرفانیه. الان بحث بعدی اون آیات قرآنه. قبل ایشون هیچ کی به آیات قرآن در اولت فقیه تمسک نکرد، نه نراقی، نه امام، نه کرکی، نه که بلا فقیه داشتن. اول نه که به آیات قرآن استناد کرد ایشون. چی؟
مظاهری
بحث